أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام داریم خدمت همه عزیزانمون، شیعیان و محبین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان قبول درگاه الهی واقع شده باشه. شام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، انشاءالله که از فیض جاری امام مجتبی نهایت استفاده رو ببریم و انشالله که کریم اهل بیت عنایاتشون رو از ما دریغ نکنند و انشالله حشر ما در دنیا و آخرت با این خانواده باشه و انشالله که ما رو برای شبهای قدر آماده بکنند و برسیم انشالله شبهای قدر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که این شبها محضر عزیزان تا آخر ماه مبارک داریم، بحث شهشناس، گشت و گذاری در سیره امیرالمومنین علیه السلام. خب نیمه دوم ماه رو انتخاب کردیم برای این موضوع. به هر حال نیمه اول تب و تاب بحث‌های معنوی معمولا در ماه مبارک بیشتره، رونق جلسات هم بیشتره، البته امسال که دیگه جلسه‌ای عملا نداریم. خب نیمه دوم انتخاب کردیم برای اینکه این فرصت به این نحو از دست نره و انشالله بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، و خصوصا اینکه نیمه دوم ماه مبارک رمضان ارتباط وثیقی با امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه داره. به هر حال ایام منتسب به امیرالمومنین، شبهای قدر پیوند خورده با امیرالمومنین، و قبلا هم ما گله داشتیم اتفاقا در همین جلسات از این که چرا شبهای قدر اون کار اصلی خودش رو در واقع انجام نمیده، که اون کار همینه که ما رو پیوند بزنه با امیرالمومنین. یعنی خدای متعال طراحی کرده شبهای قدر رو جوری که با اهل بیت و امیرالمومنین عجین بشه، و ما دقیقا اومدیم مهندسی معکوسش کردیم، و خصوصا با دعای جوشن. البته دعای جوشن رو ما هیچ مقابله‌ای باهاش نداریم و اتفاقا خوبم هست اگه انسان شبهای قدر بتونه بخونه، ولی جایی هم ندیدیم که مثلا این دعا به نحو عمومیش سفارش شده باشه. حالا عمومی خوندنش هم البته مشکلی نداره، ولی اصل بحث مذاکرت العلمه. شب قدر بهترین اعمال گفتگوی علمی است. گفتگوی علمی هم نه یعنی مثلا بشینیم در مورد این بحث بکنیم که مثلا شاخص بورس با چه کارهایی پایین میاد با چه کارهایی بالا میره، مثلا این بشه بحث علمی ما در شبهای قدر. بحث علمی یعنی اونی که معرفت ما رو بالا ببره، قلب ما رو در افق حقایق باز بکنه برای حقایق، و حقایق رو بتونیم دریافت بکنیم. این میشه بحث علمی و استفاده علمی در شبهای قدر. و چه بحث علمی بالاتر و بهتر از این که ما در مورد مظهر علم در این عالم و باب العلم در این عالم که امیرالمومنین ارواحنا فداست سخن بگوییم، حرف بزنیم، گفتگو بکنیم در مورد شخصیت ایشون، تاریخ ایشون، سیره و فضائل ایشون، سخنان ایشون، بهترین چیز اینجور گفتگویست. این نیمه دوم رو انشالله بنا داریم شبها همین بحث رو محضر عزیزان داشته باشیم و خصوصا که قرآن صاعد و قرآن ناطق امیرالمومنینند و ایام عروجشونه این ایام قرآن ناطق، میخوایم از قرآن ناطق هم حرف بزنیم. و ذکر امیرالمومنینم که عبادته، ماه مبارک رمضان ماه عبادته و فهمون که عبادات شما در این ماه قبوله، عبادات و کن فیه مقبوله. و یکی از عبادات هم ذکر امیرالمومنینه و اصلا ما در این عالم آمده ایم و فلسفه خلقت ما عبادت بود، فلسفه ما یعنی از جهت ما عبادت بود نه از جهت خدا، از جهت ما فلسفه عبادت بود، تکامل و رشد و صعود ما به واسطه عبادته. و یکی از عبادات ذکر امیرالمومنینه و دور از آبادی نیست اگر بگیم ما اصلا به این دنیا آمده ایم که ذکر امیرالمومنین کنیم. به هر حال از امیرالمومنین هر چه بگوییم کم است و خصوصا این که کم گفته شده از امیرالمومنین و پر نکرده فضای مجالس ما رو. به هر حال از خود آقا مولامون حضرت امیرالمومنین کمک میخوایم این شبها به ما کمک کنند که بتونیم در مورد ایشون گفتگو بکنیم، هرچند حرف زدن از ایشون واقعا دشواره. هزار مرتبه شستم دهان به آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. به هر حال در مورد امیرالمومنین سخن گفتن کار دشواری است. خب حکمت 147 نهج البلاغه رو جلسه دو جلسه اخیر گفتگویی داشتیم. بخشی از مشکلات امیرالمومنین در مسیر تثبیت حکومتشون و پیش بردن امورشون در این بود که مردم حال و هوای علم نداشتن. مردم البته خسته بودن از ظلم و فساد و اینها ولی تشنه نبودن. مردم خسته به امیرالمومنین رو میارن، امیرالمومنین را هم ممکنه به حکومت برسونن، ولی به قول طلبه ها حدوث و بقا، یه حدوث داریم یه بقا داریم، نامش در مرتبه حدوثه در مرتبه بقا نیست. یه اتفاقی رخ میده ولی دوامی نداره، پابرجا نیست، نمیمونه. مردم خسته حدوث حکومت امیرالمومنین رو میتونن رقم بزنن، ولی کسانی بقای حکومت امیرالمومنین رو رقم میزنن که مردم تشنه باشن نه مردم خسته. تشنه به چی باشن؟ تشنه به اون حقیقتی که در سینه امیرالمومنینه. لذا الان هم من و شما تا حدی خسته ایم از این ظلم و فسادی که عالم رو گرفته، ولی شاید هنوز تشنه نیست. این ابتلاعات بارها عرض شد در سالهای گذشته به مناسبتهای مختلف، هرچی هم جلوتر رفتیم این عرایز ما محکمتر برای ما ثابت شد که هرچی جلو میریم شرایط سخت‌تر میشه. به قول یکی میگفت دیگه عذابها داره ترکیبی میشه، دارن ترکیبی میزنن، سنتی و سنتی و همه رقمه داره قرقاتی میشه با هم. و مثلا کرونا داشتیم و مشکل معیشت و مثلا سیل، یعنی از خونه بیرون نمیتونستیم بریم، بعد بیرون نمیتونستیم بریم، کار نمیتونستیم بکنیم، کار نمیکردیم، پول نداشتیم، در این حال خطر مرگ با کرونا تهدید میکرد، یهو سیل میومد از تو خونت میکشید بیرون، از با سیل اومدی بیرون نگران خونتی، زلزله میاد میری تو پارک بخوابی. خلاصه هرچه خوبان با همه دارن ما همه با هم داریم. تو این ایام یه ترکیبی از قوم عاد و ثمود و شعیب و همه اینا رو خدا داره میزنه رو ما و داریم خلاصه همه رو تست میکنیم با هم و آدم احساس میکنه که مثلا کنترل آل رو با هم گرفتن و هرچی تو اون باکس عذاب بوده کپی پیست کردن این ور در دایره تقدیرات ما. اینا شوخیه و واقعیتش اینه که اینا همش فرصته و همش زمینه است اگر قدر بدونیم و رحمتی هم درشه. بنده عرض کردم با رفقا در حرم میگفتن که ذریح امام رضا علیه السلام ایام کلن برداشتن از جا و به این مناسبت برداشتن که ترمیم بکنن و تعمیر بکنن، دیدن که حالا این عکس هم کنار ما هست، عکس حرم امام رضا علیه السلام، این پایین ذریح که میره داخل این بخش پایینش، نه نمیخوا خودشون دیگه میدونن دیگه، ما بسنگه بهتر خودمون تصور کنیم، این بخش پایینش که داخل میره و پایین قلاب میشه در واقع کامل پوسیده بوده و رفقا میگفتن که اگر فشار جمعیت میومد در یک مناسبتی ذریع از جا کنده میشد و ممکن بود تلفات داشته باشه. به هر حال اینم خیریتی بود بسته شدن حرم و البته ما کار نداریم به این که حالا میشه الان باز بشه نشه و بحثایی که هست، اینو واگذار میکنیم به عزیزانی که مجریان امرند و حتما هم حجت دارن بین خودشون و خدا در این نحوه اجرا. به هر حال در اینها خیریست و منفعتیست، ما سر در نمیاریم. به هر حال ما الان خسته هستیم ولی تشنه نیستیم. تشنه بودن فرق میکنه جنسش. تشنه بودن از جنس اصحاب ابو عبدالله علیه السلام، اصحاب امیرالمومنین خسته بودن ولی اصحاب سید الشهدا تشنه بودن. امام زمان با مردمی قیام نمی کنن که خسته باشن، با مردمی قیام می کنن که تشنه باشن، تشنه این حقایق باشن، نه فقط خسته باشن از این همه ظلم و فساد و اینها. البته عموم مردم عالم شاید سطحشون همون سطح خستگی باشه ولی در بین شیعه نه، و باید مسئله به تشنگی منجر بشه. امیرالمومنین در کوفه مواجه بودن با این بحث، با مردمی که تشنه نبودن. وقتی اون میفهمود سلونی قبل ان تفقدونی و کسی سوال نمیکرد حتی و در دسترس بود، سوالاتی که از امیرالمومنین شده، قضاوتهایی که امیرالمومنین کردن، آدم واقعا شرمش میاد از اینکه انقدر مسائل سطح پایین و افکار دم دستی و سطح پایین، مسائل مردم، مسائل ابتدایی و بدوی و به درد نخور، تهش امیرالمومنین میخواستن برای همین که یه قضاوتی بکنه و معلوم بشه که مثلا فلانی به زنش خیانت کرده یا نکرده، اون یکی مثلا این زنه به شوهره خیانت کرده یا نکرده. ته قضاوت های امیرالمومنین همینا بود و حضرت اینجوری حکم کردن به این که مثلا این زنا بوده، اون نبوده، اون لوات بوده. عمده مسائل در این قضاوت هایی که از امیرالمومنین نقل شده همین هست. خب اینا درده، اینها درده، و خصوصا اینجا که در این حکمت حضرت به کمیل میفهمند که این سینه لبریز از علمه ولی من اهلی براش پیدا نکردم. خب ما اینو در زمان خودمون از برخی بزرگان شنیدیم با واسطه البته که اهلی پیدا نکردیم، بی واسطه هم البته به نحوی به انهایی گاهی آدم میشنن از برخی بزرگان که اینها میگفتن آقا برای این مسائل اهلی پیدا نکرد، مثل مرحوم آیت الله العظما بهجت که برخی شاگردانشون نقل کردن، ایشون فهم دودن که من برای مسائل معنوی اهل پیدا نکردم در شاگردی که کسی بخواد شاگردی کنه. و آنچه که ایشون از اساتید و بزرگان داشتن با خود بردن و الا ماشاءالله از بزرگانی که بودند و هستند و از اینها استفاده عملا نشد. مرحوم کربلای کاظم فرموده بود که من اسراری از قرآن خدا به هم فهمونده و حقایقی میفهمم، ولی از این مردم هر کی اومد سمت ما برای این بود که حالا به تعبیری دارو برای اسهال بچهش میخواست و کسی با حقایق قرآن کار نداشت و مثلا این آیه رو چند بار بخونیم بختمون باز بشه، اونو چند بار بخونیم سحرمون باز بشه. عمده مسائل همیناست، باز شدن سحر و باز شدن بخت. و نمیگم هم اینا بده، نمیگم اینا رو نخواهیم، ولی اینکه استفاده از یک شخصیت در اون حد به این حد برسه، این درده. بلا تشبیه مثل این هواپیماهایی که بعضی جاها آدم میبینه یک هواپیما رو برمیدن رستوران میکنن. خب این هواپیما، البته حالا این هواپیمای از کار افتاده است، ولی خب خیلی تلخه دیگه. یه هواپیما کارش حمل و نقل و پریدن در آسمانه، این بخواد کارش این بشه که بیان توش غذا سرو بکنن و مثلا صندلی‌هاش استفادهش این بشه که کسی رو این بشینه نهار بخوره. این صندلی‌ها برای اینکه کسی بشینه از این ور عالم به اون ور عالم منتقل بشه. امیرالمومنین حضورشون و حکومتشون برای این بود، ولی متاسفانه مردم سطح حکومت رو به این رسوندن که در حد یک حداقلی از امنیت و رفاه و ابتداییات زندگی اکتفا به همین کردن. البته اینم حاصل شد برای مردم و بعدا انشاءالله عرض خواهیم که امیرالمومنین یک سطحی از رفاه رو در کوفه ایجاد کردن. شهر کوفه آبش آب شرب شد، با اینکه اکثر نقاط آب شرب نداشتن و این آب به همه خونه ها کشیده شد و مقرری تعیین کردند به همه افراد، حالا به قول امروزی ها یارانه حضرت دادن و فهمودن که من کاری کردم که در این شهر کارتون خواب پیدا نمی کنید، با اینکه در مدینه ما همیشه کارتون خواب داشتیم در دوران های مختلف، ولی امیرالمومنین در کوفه ضوابط رو به نحوی که حالا دیگه منطقه بود که خود حضرت هم اشراف داشتن و فعالیت میکردن و والی نداشت غیر از خود امیرالمومنین، چون جاهای دیگه والی داشت، این شهر رو خود حضرت مدیریت کردن، یعنی هم حاکم کل مملکت اسلام بودن هم شهردار کوفه بودن و این باعث شد که در کوفه یک حداقلیاتی از رفاه و مسائل در واقع ضروری زندگی فراهم بشه و مردم از مضیقه در بیان و همین هم درد بود، یعنی شکمها که سیر شد دوباره باز حرف امیرالمومنین رو گوش نمی کرد. به هر حال چالش جدی امیرالمومنین یک چالش فرهنگی بود، یک چالش ذهنی بود، افق دید مردم و ذهنیت مردم با امیرالمومنین یکسان نبود. امیرالمومنین رو درک نمی کردن، نمی فهمیدن او چی میگه و چی میخواد. اما حرفی که قرآن نقل میکنه که به حضرت شعیب میگفتن که یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول، ما نمیفهمیم چی میگی، حرفاتو نمیفهمیم، حالیمون نمیشه، چی میگی؟ با زبون مردم صحبت میکرد، همه به لسان قومهی بودن، ساده هم صحبت میکردن، همه انبیا با ادبیات خود مردم صحبت میکردن، بحث این نبود که اینا قلم به سلم به حرف میزدن، اون ماجرای میرداماد نبود که استقستان فوق کل استقستان که نیمایوشی نقل میکنه، تعریف میکنه تو ساختگی ذهن ایشونه، میگه که شب اول قبل نیما میگه، حالا خوب روزه هم نیست میتونیم نقل بکنیم، البته وقتی میگیم تمثیله دیگه حالا دروغ بستن بر خدا هم نمیشه دیگه. میگه که شب اول قبل از میرداماد پرسیدن که من رب بک، رب به تو کیه؟ میرداماد در جواب این دوتا ملک گفتش که استقستان فوق کل استقستات، استقاس به زبان یونانی یعنی حقیقت، حقیقتی بالاتر از همه حقایق. گفت این ملک به اون ملک نگاه کرد و اونم به این نگاه کرد و گفت چی بنویسم؟ گفت من که نفهمیدم. گفت بریم پیش خدا. اومدن پیش خدا و این به عهده نیمایوشی جا دیگه، من کار ندارم، من تعریف میکنم تو برزخ خودشون میخوان چیکار کنم، من خبر ندارم. رفتن پیش خدا و گفتن خدایا این بندت اینو میگه، فهمون چی میگه؟ گفت میگه که استقستان فوق کل استقستان. میگه که خدا گفتن که اینو جدی نگیر، این تو دنیا هم که بود منم نمیفهمدم چی میگفت، چه برسه به الان که دنیا رفته میگه استقستان فوق کل استقستان. انبیا که مثل این ماجرای میرداماد نبودن با مردم شکلی حرف نمیزدن، امیرالمومنین که بیان سختی نداشتن، بیان امیرالمومنین هم بیان وزینی است و خیلی عبارات شکیل و وزین و محکم و قرصیه، ولی اینجوری نیست که در حد فهم عموم نباشه، فهم مردم نه، یعنی مردم نمیفهمن او چی میگه، مثلا با زبان دانشگاهی داره حرف میزنه، لیسانس به بالا داره حرف میزنه، نه ساده حرف میزنه، افق دید مساوی نیست، نمیفهمن چی میگه یعنی نمیخوان بفهمن او چی میگه، اراده فهمیدن نیست، حالیش نمیشه، نمیخواد که حالیش بشه، اقرارم به این نمیکنه که من حالیم نمیشه. آخه بعضیا میرن پیش علما برای اینکه مچ بگیرن، اینجوری زیاد داریم، میرن برای اینکه سوژه بگیرن، میشینن گوش میدن یه سخنرانی رو برای اینکه از توش آتو در بیارن، اینا بدبختای روزگارن، یعنی از اینا بدبختر ما نداریم که وقتشو میذاره عمرشو میذاره برای اینکه از او سوژه آتوی دستش بیاد. و دنبال این نیست که یه چیزی یاد بگیره، دنبال این نیست که جهلشو بیاد عرضه بکنه. اگه او یه چیزی بلده بیاد بگه آقا من اینو بلد نیستم، به من یاد بده. اگه او یه چیزی میگه این نمیفهمه، بیاد سوال بکنه که آقا اینی که شما گفتی یعنی چی. او اصلا دنبال یه نقطه‌های کوری میگرده توی صحبتی، هر صحبتی هم محکم و متشابه. قرآن که بالاتر نداریم، قرآن محکمات داره متشابهات داره، میگرده اصلا آیه قرآن فهمون اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اینایی که منحرفند، بیمارند، مرض دارند، اینا میان تو حرفا میگردن متشابهات رو پیدا میکنن، برای همین که با همون جدال را بندازه، دعوا را بندازه، بزنه محکمات رو هم بهش آسیب بزنه. با امیرالمومنین هم همین کارو میکردن که حالا برخی نمونه‌هاش در سطح قبل گفتیم، برخی نمونه‌هاش هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. و دنبال همین مسائل متشابه بودن، کلمات متشابه امیرالمومنین، که بخوان سر همینا بازی در بیارن. تو نهج البلاغه بعضی تعابیر، من یکی رو امروز داشتم میخونم خیلی حالم منقلب شد، که امیرالمومنین وعده‌ای داده بودن به مردم و اینا از همون روز اول وایستادن گفتن که این چی شد چی شد. تو یکی از سخنرانی‌های امیرالمومنین داره که جوانی پاشد با یه لحن تندی با حضرت حرف زد که چی تو هی اینا رو میگی، چی شد پس اون فلان ماجرا. حالا شاید به این مناسبت اون بخش رو بخونم. بعد داره که حضرت خطبه خوندن و آخر خطبه گریه کردن. فدمعت عیناه، چشم حضرت پر از عشق شد. خیلی تلخه اینا واقعا، خیلی تلخه. و حضرت گله کردن از کم بودن یاران و انصار که بخوان مردم رو توجیه بکنن. توی خطبه دیگه که معروفه عین عمار گفتن که نیستن، این عمارها نیستن که بیان با مردم حرف بزنن. علی نه وقتشو داره که بیاد با بدنه جامعه تک تک ارتباط بگیره و حرف بزنه، نه جایگاه و اقتضا داره که بخواد بیاد سر هر مسئله همه بدنه جامعه رو تفهیم بکنه. او جایگاهش جایگاه رهبریه، بدنه رسانه‌ای میخواد امیرالمومنین. و این ضعف جدی و همیشگی حکومت‌های الهی است که در بعد رسانه ضعیفن. انبیا هم همینطور بودن و حضرت امام در پیام‌هاشون به کرات به این اشاره کردن که ما در رسانه ضعیفیم، ما رسانمون کفاف مشکلات کف جامعه خودمون در این مملکت رو نمیده، چه برسه به اینکه ما بخوایم چالش جهانی داشته باشیم و سرشاخ بشیم با این قول‌های رسانه‌ای در دنیا. اون که باید به اون نقطه برسیم، ما بتونیم درگیر بشیم و بریم توی زمین رسانه‌های بین‌المللی با خود اونها، در واقع با ادبیات خودشون بزنیمشون زمینگیرشون کنیم. ما تو همین مملکت خودمون موندیم، ما گاهی حوزه‌های خودمون رو نمی‌تونیم تفهیم بکنیم، حوزه‌های علمیه رو. ما گاهی جوان بسیجی حزب الله خودمون رو نمی‌تونیم تفهیم بکنیم، یعنی در تفهیم این موندیم. صدا و سیمای ما در حد این که بتونه توی ماجرایی از خودش، از حیثیت اسلامی خودش دفاع بکنه میلنگه. اینا خیلی خنده داره واقعا. و خب پس مشکل امیرالمومنین این میشه، آدم نداره. ما اینو مفصل در جلسات سالهای قبل گفتگو کردیم، علی آدم میخواهد. یه بحثی بود که یک سال در مازندران مطرح کردیم، یکی علی آدم میخواهد، یکی علی انسان میسازه. که اون علی آدم میخواهد در دانشگاه مازندران مطرح شد و علی انسان میسازد در دانشگاه فردوسی مطرح شد. بحثای دیگه هم بود، چرا علی تنها ماند، که باز اونم چندین جلسه دیگه بود در مشهد. و همینطور مباحث دیگه‌ای که در مورد امیرالمومنین داشتیم، بحثای سبک زندگی از منظر المیزان، جلساتی شد در مورد این مسئله صحبت کردیم. و مسئله و چالش اصلی اینه، امیرالمومنین یار نداره، آدم نداره. به حکومت میرسه، ولی این حکومت به این نیست که اون رأس حکومت رو برداریم، مثلا دیگه معاویه نیست، علی است، و سریع مردم بیافتن تو مطالبه از فرداش که خب چی شد الان که دیگه معاویه نیست، الان که دیگه حکومت معاویه نیست، الان که دیگه حکومت خودته. عجیبش اینه، یعنی مردمی که باید نصرت بکنن بیان به کمک و بپرسن از او که الان ما کجای کاریم و چی کار باید بکنیم، از فردایی که علی رو به حکومت ظاهری میرسونن میافتن تو مطالبه. و اینم شگردیست که منافقین دارن در فضای جامعه. فرصت نیست همونده اینجا الان صحبت بکنیم، شاید بیشتر صحبت بکنیم. قرآن عادات عجیب غریبی در این زمینه داره. در سوره مبارکه احزاب، در جاهای دیگه که حالا مقداری شما در خود تفسیر سوره مبارکه احزاب بحث کردیم، که اینها همیشه تو جامعه اسلامی فضا رو جوری میکنن که ولی جامعه در مقام پاسخگویی باشه، نه در مقام سوال. ولی جامعه باید سوال بکنه، ولی جامعه باید مطالعه بکنه، چون عقل و وجدان یک جامعه است. عقل همیشه سوال میکنه، نفس لوامه سوال میکنه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. فهمید؟ خدا هیچ وقت مورد سوال قرار نمیگیره، خدا سوال میکنه. اینجا خدا منظور اساتید میفرمایند که یعنی اون قوه عاقله عالم. خدا به عنوان حکمت، به عنوان اسم حکیم، به عنوان عقلانیت، از خود عقل که هیچ وقت سوال نمیکنه، عقل که همیشه سوال میکنه. عقل خود شاخصه، عقل خود شاغوله. از شاغول که نمیپرسن تو چرا خودتو تطبیق دادی با این دیوار، از دیوار میپرسن چرا تو خودتو با این شاغول تطبیق دادی. منافقین در جامعه همیشه کاری میکنن که به جای اینکه علی پیغمبر ولی جامعه دینی که حکم عقل رو داره در جامعه، به جای اینکه او سوال بکنه، به چالش بکشه نهادهای مختلف رو، ارکان جامعه رو، جوری میشه که او همیشه با مورد سوال باشه، همیشه در مقام استیضاحه، باید دفاع بکنه، باید پاسخ بده. چرا اینجا گفتی جنگ؟ چرا اینو گفتی آره؟ چرا اونو گفتی نه؟ این همه رفتیم جنگیدیم چی شد؟ فلان پیشنهادی که ما داده شد تو فلان ماجرا رد کردی چی شد؟ اینا عدم فهم مردمه. مردم باید انقدری بفهمن در جامعه در حکومت الهی که اگر کسی رو به عنوان ولی پذیرفتن، عقلانیت او، عدالت او اگه مورد تاییده، خب الان دیگه او در موقعیت راهبری است. او باید خط بده، او باید سوال بکنه. چرا حضرت خضر، حضرت موسی فرمود اگه میخوای با من باشی یه شرط داره، از من سوال نکن. این فهم میکنه با اون نکته که جلسات قبل گفتیم، سوال نکن نه یعنی نفهم، نه یعنی من با فهمیدن تو مخالفم. سوال نکن یعنی اگر مسئله ای رو نفهمیدی از من خواستی، من توضیح دادم برات، نفهمیدی، یا شرایط توضیح دادن نبود، مثلا این ماجرای موسی و خضر، دستم بسته بود برای توضیح دادن، نمیشد مسئله رو بگم، وقت دیگه واقعیتش فهمیده میشد. اینجا دیگه اگر منو به عنوان ولی پذیرفتی، به عنوان مرشد پذیرفتی، باید بیای پشت سرم دیگه، نباید سوال کنی. حضرت خضر نفهمو مطلقا سوال نکن، فهمو سوال نکن تا خودم بگم، حتی اقول لک، تو سوال نکن، خودم هر جا لازم شد میگم. جایگاه رهبری. خب این مکانیزم است که امام مجتبی درش مظلوم و غریب واقع میشن. یعنی مردمی که خودشون رو عاقل تر از امام میدونن، حتی حزب الله و بسیجی ها، اینا رو داشته باشید، خیلی اینا نکات مهمی است. چالش امام مجتبی این نبود که خیلی با منافقین درگیر نبود، با منافقین البته درگیر بود، از بیرون جامعه هم مشکلاتی داشت، با دشمنان هم درگیر بود، ولی اصل درگیری و مشکل در داخل بود. وقتی اون لیدرهای پای رکاب امام حسن که مثلا اینا به قول بر بچه های قدیم بگفتن که وزیر شعار، اینا که وزیر شعار بودن، شعار ساز بودن، گفتمان ساز بودن توی سپاه امام حسن، اینا برایشان شعار ساختن. شعار چی ساختن؟ تو کوران مشکلات برایشان شعار ساختن، یا مذل المؤمن، همون امام حسن و مجتبی شعار میدادن که یا مسود وجه العرب، ای کسی که روی عرب رو سیاه کردی، ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی. خب اینا قصه هاست، نفهمیدن امیرالمومنین. این قلوب هم افق نیست با امیرالمومنین. امیرالمومنین یک جهتی رو میبینه، یک افقی داره، یک جایی میخواد بره که اینها نمیخوان اونجا بیان، اینو تو بحث‌های ازدواج هم یه وقتی عرض می‌کردیم، مهمترین چیز برای اینکه دو نفر بتونن با هم زندگی بکنن و با هم ادامه بدن اینه که با هم هم افق باشن. کفویت اینه، سنخیت اینه، افقهاشون با هم دیگه یکسان باشه، یعنی هر دو یه جا میخوان برن. حالا این یه سری ابزار و ادوات داره، اون یک سری ابزار و ادوات داره، این ماشین میاره، او پتو میاره، این نمیدونم دبه میاره، او قابلمه میاره. این مشارکت به این نیست که هر دوتاشون قابلمه بیارن. ما فهم میکنیم مثلا کفویت و ازدواج اینه، یعنی اگه من ماشین میارم تو هم ماشین بیار، اگه من قابلمه میارم تو هم قابلمه بیار. بس فکر کنم باید شکل هم باشن. این غلطه. اصلا ما هیچ دوتا آدمی که شکل هم باشن پیدا نمیکنیم. از امیرالمومنین و حضرت زهرا که دیگه بهتر سراغ نداریم. مگه فهم امیرالمومنین و درک امیرالمومنین و فاطمه زهرا، تحلیلشون تو مسائل مختلف بود؟ به وضوح از تاریخی داریم میبینیم نه. حضرت زهرا از یک منظر زنانه بررسی میکردن، امیرالمومنین از یک منظر دیگه بررسی میکردن. ماجرای بعد پیغمبر رو داریم به وضوح میبینیم و هر دو هم برای تفاوت‌های همدیگه احترام قائل بودن و همدیگه رو درک میکردن. درک مشترک به این معنی نیست که همون که من میفهمم تو بفهمی، یعنی بفهمم فهم تو رو و بفهمی فهم منو و بفهمم که نباید اینجا از تو بیش از این بخوام و بفهمم که نباید به تو تحمیل کنم و بفهمی که من اینو میفهمم و بیش از این نمیفهمم و اینطور میفهمم. اینا میشه فهم مشترک. فهم مشترک یعنی یک افق مشترکی داریم. اگه افق مشترک شد یه جاهایی هم من میدونم که نمیفهمم، من کوتاه میام. محمود طلایی طالقانی تو ماجرای 22 بهمن که به امام فشار آورده بود که آقا دستور بدید این راهپیمایی صورت نگیره، مردم روز 23 نیان تو خیابون، که امام فهمیده بودن حتما مردم باید بیان، ایشون وقتی خیلی اصرار کرده بود، امام به آیه طالقانی فهمیده بودن که اگه امر از جای دیگه باشه چی میگی شما؟ که آیه طالقانی دیگه سکوت کرده بودن، گفته بودن که آقا رو الله چیزهایی میداند که ما نمیدونیم. این میشه فهم مشترک. یعنی امام دیدن ظرفیتش نیست که بخوام برای ایشون بیشتر توضیح بدن، او هم فهمید که ظرفیتی بیش از این نداره. این چه فهم مشترک. امیرالمومنین اینو میخوام، یا اونی که من میفهمم رو بفهم، یا اگه نمیفهمی اقرار به نفهمیدنت داشته باش و اتکای به فهمیدن من داشته باش. ولی جامعه ای که جامعه علی بود چطور بود؟ جامعه ای بود که نه میفهمید نه به فهم امیرالمومنین اتکا داشت، بلکه میخواست فهم امیرالمومنین رو تابع فهم خودش کنه. میخواست اون ساختار رهبری کاریزماتیک و سیاسی سر جای خودش بمونه، اسمن امیرالمومنین رهبر باشه، ولی اون نرم افزاری که داره اداره میکنه همون باشه که من میگم، همون باشه که من میخوام، همون باشه که من دیکته میکنم، تحمیل مردمه. که این در آیات متعددی در قرآن گفتگو شده در مورد پیغمبر اکرم، آیات فراوانی هست که اگر تو دنبال هوای نفس اینها راه بیفتی، هم اینا منحرفت میکنن هم خدا نصرت شو از تو برمیداره. خب پس امیرالمومنین نیاز اصلیشون نیاز آموزشیست و فکری و فرهنگی در عرصه جامعه و انقلاب آموزشی نیاز داره امیرالمومنین. ببینید عزیزان، انقلاب سیاسی همیشه رخ میده، همه انقلاب ها تابع انقلاب سیاسیست. یعنی تا وقتی که حکومت جابجا نشه و انتقال قدرت صورت نگیره، در واقع ما تو سایر انقلاب ها پیشروی نخواهیم داشت. نه انقلاب نظامی میشه، نه انقلاب فرهنگی میشه، نه انقلاب آموزشی میشه. انقلاب های مختلفی که باید صورت بگیره، نه انقلاب اقتصادی میشه، همین وابسته به انقلاب سیاسی است. انقلاب سیاسی یعنی اون رکن مقتدری که همه ارکان جامعه، همه ابعاد جامعه در مشت قدرتشه، او تصمیم میگیره خانواده ها چه مدلی باشن، او تصمیم میگیره سیستم های اقتصادی چه مدلی کار بکنن، او تصمیم میگیره که روابط بین المللی ما چه مدلی باشه، او تصمیم میگیره که حتی بچه های ما تو مدرسه چی یاد بگیرن و چی یاد نگیرن. این چیه؟ این کدوم رکنه؟ این رکنه قدرت. لذا تا وقتی که قدرت و سیاست و حکومت دست ولی خدا نباشه، در ابعاد دیگه نمیشه تحول ایجاد کرد. حالا در مورد این بحث زیاده، بعضی فکر میکنن که ما اول باید بریم آدم تولید بکنیم بعد بیایم مثلا انقلاب بکنیم، انقلاب سیاسی. خب آدم رو کجا میخوای شما تولید بکنی؟ میخوای مدرسه داشته باشی؟ مدرسه از کی میخواد مجوز بگیره؟ میخوای دانشگاه داشته باشی؟ دانشگاه تو کجا میخوای تأسیس بکنی؟ کی قراره به دانشجو تو مدرک بده؟ کی قراره دانشجو تو رو به رسمیت بشناسه؟ همه اینو برمیگرده به قانون، همه اینو برمیگرده به حکومت. عملا همه مدارس میشه تحت شعاع اونی که اون حاکمیت میخواد. مگر زمان شاه که دیگه موارد تک و توکی بعضی از سرمایه‌داران تونستن برخی مدارس رو تأسیس بکنن در تهران و به صورت خیلی جزئی سری مفاهیم رو اونجا بگنجونن که خیلی هم چالش نداشته باشه با حکومت، و اصلا اون مدارس هم دقیقاً همین فضا رو داشت که یه مقداری از دین یاد میداد ولی چالش با حکومت نداشت. چون به ذره بخواد چالش و زاویه با اون حکومت داشته باشه طبعا حکومت باش برخورد میکنه. پس ما راه حل اساسیمون تغییر در قدرته. حالا اینجا البته بحث زیاده که خب اول بعد انقلاب تشکیل بدیم، اگه آدم نداشتیم چی؟ خب امام حسن و مشتبه هم صلح و پذیرفتن، بله اون یه بحث دیگه است. البته حضرت از چارچوب قدرت خودشونو خارج نکردن، حضرت صلح کردن، صلحی که خودشونو در موقعیت حاکمیت نگه داشتن. حالا فرصت نیست در مورد این بیشتر صحبت بکنیم. صلح امام حسن و مشتبه اینا بود که حضرت تحویل بدن، اتفاقا فهمودن که کارهایی که داری میکنی این بعد از امضای من بگذره، خلیفه بعد از خودت رو اول حق نداره انتخاب بکنه، اگه خواست انتخاب بشه من باید تعیین بکنم، بودجه فلان رو باید در اختیار بنی هاشم قرار بگیره. یعنی رسما حضرت اون پیمانی که پیمان صلح امام حسن بود همش اینجور مؤلفه هایی داشت و همش شکایت از این داشت که حضرت از موضع قدرتمند دارن صحبت میکنن و دست از این موضع قدرت بر نمیداره. تا انقلاب سیاسی نباشه سایر انقلاب ها پیشروی نداره. انقلاب های دیگه‌ای که لازمه چیه؟ خب مثلا میگن انقلاب فرهنگی، انقلاب اخلاقی، اینا هم وابسته به حکومته. باید در چارچوب حکومت ما بریم به سمت تولید فکر، فرهنگ و انسان صالح. خب اینا دیگه بخشای غریبش. ما اگه بخوایم همین انقلاب خودمون رو هم تحلیل بکنیم میبینیم که تو این جنبه ها خیلی میلنگیم و نقطه ضعف جدی ما اینجاست. ما انقلاب کردیم، انقلاب سیاسی هم بود. انقلاب سیاسی ما در یک ابعادی تونست آدم در افق خودش تولید بکنه، مثل قاسم سلیمانی ها. قاسم سلیمانی ها تربیت شده جمهوری اسلامی ها، تربیت شده امام خمینی ها. این شهدای بزرگواری که چه در دوران جنگ چه در دوران بعد از جنگ در جاهای مختلف جبهه‌های مختلف ما داشتیم، اینا همه تربیت شده فرهنگ انقلابن. ولی مثلا در عرصه آموزش و پرورش و دانشگاه ما نتونستیم این رو تزریق بکنیم. اصلا جالبه که خود شهید حاج قاسم سلیمانی هم یکی از انتقاداتشون همین بود که مثلا فکر امام خمینی و فکر رهبر انقلاب اصلا وارد فضای آموزشی ما و دانشگاهی ما نشده. یک نقطه ضعف جدی است. ما اصلا این فرهنگ اصلا نیوردیم. ما یک مطالبه میخوام عرض بکنم، نه در دانشگاه، ما حتی در حوزه علمی همون هم این مشکل رو داریم و حتی حوزه های ما از جهت علمی اون افقی که امام و رهبر انقلاب معین کردن اصلا شما در حوزه های ما نمیبینید. نه قم، نه مشهد، نه تهران، نجف هم که دیگه خدا برکت بده. و اصلا اون نگاه بین المللی، اون نگاه کلان به عنوان چیزی که در قالب درس بیاد، نه در بین طلبه ها. چرا در بین طلبه ها زیاد میبینیم، ولی به عنوان یک چیزی که به رسمیت شناخته شده باشه در ساختار اینو نمیبینیم. اون یک ضعف است. بعد آدم تولید نمیشه، تربیتی صورت نمیگیره. امیرالمومنین بازوی قوتی که میتونه کمکش بکنه کار رو پیش ببره افرادی هن که افق فکریشون با او یکسانه و اینها تربیت شدن بر اساس مبانی و خواسته های امیرالمومنین. این بخش بخشیست که میخوایم در موردش گفتگو بکنیم. امیرالمومنین گلایشون اینه، میفهمن که من این علوم و این حقایقی که در اختیارم بود رو به کسی منتقل نکردم. ها انها هنا لعلما جمع، فرمود که اینجا علمی لبریزه، سرشار از علمه. لو اصبت له حمله، به سینه مبارک اشاره کردن، فهمونن که ای کاش برای این حاملانی پیدا میکردن، حاملی پیدا نکردن برای این علم، اگر حامل پیدا میکردم این علم رو در اختیار میذاشتم. و بعد این حضرت شروع میکنن و توضیح میدن که چه افرادی رو دیدند که اینا قابلیت و لیاقت دریافت علم از امیرالمومنین نداشتند. افرادی بودند دور امیرالمومنین، حالا بنده یکیشو فقط اشاره میکنم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. خب ما معمولا در نظام آموزشیمون برامون اونی که مهمه چیه؟ اونی که برای ما مهمه هوش طرف، مثلا اون قدرت دریافت و قدرت مثلا پردازش و اینها برای ما خیلی مهمه در نظام آموزشی. مثلا ما اگر کنکور میگیریم برای اون این مهمه، اگر میخواییم کنیم امتحانی میگیریم، مقدار حافظه طرف، هوش طرف، اینها برامون خیلی مهمه که چقدر میفهمه مطلب رو، بر این اساس گزینش میکنیم و پذیرش داریم، میگیم این وارد بشه و او وارد نشه. اول نکته که باید عرض بکنم اینه که اولا امیرالمومنین خب میفهمن که من حاملی برای علمم پیدا نکردم. خب این همه مطالبی که امیرالمومنین فرمودن خطاب به کی فرمودن؟ این همه خطبه هایی که خوندن، این همه نامه هایی که نوشتن، اینا همه بروز علم امیرالمومنینه. پس منظور امیرالمومنین این علوم سطح پایین نیست، اینا رو که داشتن در خطبه ها و نامه ها به مردم منتقل میکردن، در تمام سخنرانی های حضرت علم امیرالمومنین ریخته برای مردم، اون علوم اصلی و علوم عالی بود که به سلمان دادن، برای اون حاملانی پیدا نکرد. امیرالمومنین دوست داشت فضای جامعه طوری بشه که همه بشن از جنس سلمان، همه در افق سلمان باشن، همه مثل سلمان باشن. رهبر انقلابی وقت تعبیر کردن، فهمیدن که یکی از اهداف حاکمیت اسلامی اینه که افرادی مثل مرحوم اسد علی آقای قاضی و علامه طباطبایی تربیت بکنه. خیلی نکته زیبایی. اصلا ما حکومت تشکیل میدیم برای اینکه فضا آماده بشه همه بتونن علامه طباطبایی بشن، همه بتونن اسد علی آقای قاضی بشن، همه بتونن شخصیت‌های برجسته بشن. قرار ما بر اینه موانع رو برطرف کنیم، دیگه علامه طباطبایی استثناء نباشه، علامه طباطبایی قاعده بشه. الان علامه طباطبایی استثناءه و خب قاعدمون به همینایی که میبینیم در جامعه، یعنی نفر میاد 12 سال 20 سال درس میخونه و اگر این درس خوندنش روز به روز او رو دور نکنه از حقایق و معنویات، تهش اینه که خودش باید با فشار و زحمت خودش رو توی مسیر همگام نگه داره، همونقدی که داره دانش او پیشرفت میکنه بتونه مثلا معنویت خودش رو توی سطح نگه داره، و همین که معنویت او کم نشه دیگه خیلی به حساب میاد. و دیگه موارد بسیار نادری که اینها در عین اینکه داره کار علمیشون پیش میره، معنویتشون هم داره رشد میکنه و معنویتشون از کار علمیشون جلوتره، که خب اینا خیلی تک و تو کن و اینا میشه استثناء، در حالی که اینا باید تبدیل به قاعده بشن. این خواسته امیرالمومنین بود، افق امیرالمومنین بود، ولی افق مردم این نبود. مردم براشون این مهم نبود که بشن از جنس سلمان، مردم اصلا اهمیتی قائل نبودن به جایگاه سلمان، مردم میخواستن که یه شکم سیری داشته باشن و یه بساط پهنی داشته باشن و یه سفره‌ای داشته باشن و همینقدر که قضاشون به راه باشه و بتونن زن بگیرن و که امیرالمومنین البته اینا رو فراهم کردن، همینقدر برای اینا کافی بود. و اینجا بود که امیرالمومنین دیدن که اینا کشش بیش از این ندارن. خب امیرالمومنین اولین ویژگی که میفهمن در مورد اینهایی که باهاش مواجه شدن و اینا صلاحیت نداشتن که علم از امیرالمومنین بگیرن این بود. اولین ویژگی رو تو این جلسه عرض میکنم، بقیه‌اش ان شاءالله جلسه بعد. فرمود بلا اصبت لقنا غیر مأمون علیه. اولین ویژگی امیرالمومنین در گزینش برای اون افق بالایی که میخوان آدم تربیت رو کنن، اولین ویژگی که براشون مهمه که طرف اینو نداشته باشه. نکته جالب اینه که امیرالمومنین فقط صفات سلبی دارن میگن، میگن اینا رو چون داشت من ردش کردم، یعنی اگه آدم اینا رو نداشته باشه او میپذیره. ایجابی خیلی چیزی نفهمونن، فقط سلبی بود. 4-5 تا ویژگی رو دارن مطرح میکنن، اینا رو اگه کسی نداشته باشه در دانشگاه امیرالمومنین گزینش میشه. از این بستر معرفتی امیرالمومنین سهمی داره. اولین ویژگی اینه: فرمود اصبت لغنا غیر مأمون علیه. من آدم‌های زیرک و باهوش دیدم. خب ما معمولا همین بر معیاره دیگه، آدم باهوشی باشه. میفرماید که باهوش بود ولی من در مورد او امنیت نداشتم، غیر مأمون علیه، قابل اطمینان نبود که این علم رو ازش استفاده سوی نکنه. یه نکته بگم و عرض میشه اون تمام. حضرت امام رضوان الله علیه با مرحوم آیت الله شبیری زنجانی، پدر آسد موسای شبیری که الان جز مراجع قوم هستن، با ایشون اومده بودن مشهد، رفته بودن خدمت مرحوم آقای نخودکی. حضرت امام خدمت آقای نخودکی عرض میکنن که من اومدم از شما علم کیمیا بگیرم. علم کیمیا با یک اشاره ظرفهای بزرگ مسی و چدنی اینا رو تبدیل به طلا میکنه. آقای نخودکی داشتنی، آقای نخودکی میپرسن از حضرت امام، میپرسن که شما قول میدید که اگر من اینو به شما دادم استفاده سوی ازش نکنی، این غیر مأمون علی معناش اینه، قول میدید استفاده سو ازش نکنی، تو غیر جاش استفاده نکنی؟ حضرت امام یکم فکر میکنن، خب امام خیلی صادق بودن، میفهمن خیر من قول نمیدم. آقای نخودکی هم فهمده بودن که خب پس من کیمیا به شما نمیدم، ولی یه چیزی میدم بالاتر از کیمیا، که اون ذکر معروف رو میدن بعد از نماز، تسبیحات از زهرا و آیه دو سه سوره طلاق و اینا که تو اینترنت هست دیگه، مار و افعی و اینا که بخوام بخورن و اینا که دیگه مال بچگیشون بوده، خیلی اینا به مراتب رسیدن. اینا ما دسته اولی هم که امیرالمومنین در حکومتش اینها که هستن مسئولیت ها رو به عهده میگیرن، ولی افق امیرالمومنین پیشروی نداره و کار حضرت فلج میشه و آسیب وارد میشه به اون جریان امیرالمومنین. این بخش اول، انشالله بخش بعدی رو در جلسات بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.